بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تشکر از اینکه به این جمع محترم بنده رو دعوت کردم. اسم ما یک مصیبتی شده، یه جا پور از قدیم، یه جا از قدی پورم، یه جا اسمم رحیمه، یه جا از قد آقا یه روستایی اطراف مشهد، ما هم یه بار بیشتر ندیدیمش. اجداد ما اهل اونجا بودن. اسم بنده حسن رحیم پوره. یه وقتی آقای خاتمی از من پرسید این ازغد کجاست، گفتم اطراف مشهد، یک روستایی تو گردنه ها و کوها. این ایارا وقتی کارشون رو میکردن، بعد امنیه ها دنبالشون میافتادن، اینا میرفتن تو کوهای ازغد، کسی دستش به اونجا دیگه نمیرسید. شما حواست باشه من بچه اونجا هم. بله، البته یه بار بیشتر نیدم، الانم بخوام ببرم تو دقیقا نمیدونم کجاست. لذا پور از قدی شما خودتی. من رحیم پورم. نکته که خدمتتون اشاره میکنم، ولو مطلب تازه این نیست، اما فوق‌العاده مهمه، در حوزه مفهومسازی و ایده پردازی که عنوانی بود که رفقا از جمله پیشنهاد کردن به بنده که اینجا خدمتتون باشه. اگر امیدی به رفتن به سمت دانشگاه اسلامی که یک مقوله به تشکیک و مراتب داره، دانشگاه ما الان اسلامی هست و نیست، در یک مرتبه ای هست و در یک مرتبه ای نیست، همونطور که اصل نظام جمهوری اسلامی اسلامی هست و نیست، در یک مراتبی از اسلامیت هست، در یک مراتب بالاتری از اسلامیت نه، نیست، فاقد اسلامیت. فقط هم دانشگاه اینطور نیست. به شما عرض بکنم، یه وقتی دوستان میگفتن آقا اسلامی کردن دانشگاه، میگفتم راجع به اسلامی کردن حوزه ها هم باید بحث کنیم، چون خود حوزه های علمیه هم در مراتب مختلف اسلامی بودن، یعنی انجام وظائفی که اسلام به عهده حوزه و علمای دین گذاشته، اونجا هم یک کاستی هایی و ضعف هایی وجود داره، یه بخش مهمی از وظائف اونجا هم، حالا بنده خودم چون طلبه هستم در حوزه عرض میکنم، بخش مهمی از وظائف حوزه هم رو زمین مونده. همه باید اسلامی بشن، فقط دانشگاه نیست. اسلامی شدن بازار به مراتب ضرورتش بیشتره. بازاری که بر مبنای بسیاری از اون موازینه که تو فقه ما به نام مکاسب محرمه شناخته شده، برخلاف اخلاق اقتصاد، اخلاق اسلامی بازار مشغول کار باشن، بر اساس احتکار و گرانفروشی و دروغ و ربا و فرع و خب ما از اسلامی شدن بازار باید حرف بزنیم، از اسلامی شدن بروکراسی و سیستم اداری کشور، از اسلامی شدن دادگستری و دستگاه قضایی کشور، اینا همه با الگوهای اسلامی فاصله های جدی دارن. همه از این جهت اسلامی هستیم که تو این مسیر هستن و به یه مراتبی دست یافتن، تحقق پیدا کرده، ولی هیچ کدوم به این معنا اسلامی نیستن وقتی که ما با معیارهای اسلامی، یعنی با سنت اسلام مقایسه میکنیم. فاصله دادگستریمون، بازارمون، دانشگاهمون، بروکراسیمون، حوزمون با اون مطالباتی که اسلام داره از ما فاصله طولانی است، اما طی شدنی. حالا اگر از اسلام شدن دانشگاه حرف زده میشه و بحث میشه، یعنی به مراتب بالاتری رسیدن. معنیش اینه که دانشگاه ما الان و به خصوص دانشگاهیان ما الان غیر اسلامی هم. نه، در دنیا این تعداد استاد مسلمان و دانشجوی مسلمان در هیچ دانشگاهی وجود نداره به اندازه که در دانشگاه ایران هست. انصافا هم اینجوریه، کدوم دانشگاه در دنیا این تعداد استاد و دانشجوی متدین درش هست؟ به این معنا میشه اسلامی، یکی از اسلامی ترین دانشگاه دنیا، اما با ضوابط اسلامی ببینیم فاصله هنوز هست و زیاد هم هست. مسئولترین شاید نهاد در باب برای طی این مسافت، نهاد دانشگاهی از جمله هم شماها برادران و خواهران هستید. نقشی که استاد و هیئت علمی داره در این باب هیچ کسی دیگه ای نداره. اینا با تشریفات و قانون و بخشنامه هیچ کار انجام نمیشه، کار واقعی رو استاد میکنه. حتی کتاب و متن آموزشی هم مسئله درجه دومه، اصل استاده. یادتونه امام یه وقتی میگفت که اگر استاد ملحد یه استاد مادی معلم قرآن باشه، سر درس قرآن بچه ها رو مادی بار میاره. یه استاد الهی باشه، یک متن ماتریالیستی رو بیاد تدریس کنه، شاگردانش رو الهی بار میاره. استاد همه کار است، متن مسئله دومه. این راجع به این نقش. اما اونی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، توجه به یه مسئله است که برمیگرده به تعریف علم. اسلامی شدن دانشگاه همون مراتب بالاترش امکان نداره جز با تعریف درست نسبت علم با اسلام. یا وقتی از فلسفه علم بحث میکنیم، بدانیم که فلسفه اسلامی علم چیست. اینه که به نام فلسفه علم معمولا بحث میشه فلسفه پوزیتیویستی علم، فلسفه تحلیلی علم و از این قبیل. اون فلسفه علم از منظر اسلام، علم شناسی و معرفت شناسی اسلامی، مسئله است که اگر برای ما، برای استاد و بعد برای دانشجو روشن نشه، دست و پای مذبوحانه میزنیم برای اسلامی و اسلامی تر شدن سیستم دانشگاهی. دور خودمون میچرخیم، حد اکثر فضای دانشگاه رو مذهبی میکنیم، یه مقدارم تو گزینش استادایی که ظاهر مذهبی دارن، حالا باطن به کنار، یا دانش دینی داشته باشن یا نه به کنار، میاد سر کار، دیگران رو حذف میکنیم دیگه. یه حد اکثر کاری یکی میکن، یه مقداری فضاسازی و ظاهرسازی. اما تا نگاه ما به علم رو تفاوتش روشن نشه با نگاه حاکم بر گفتمان دانشگاهی و آکادمیک در دنیا به علم، گام جدی تو این مسیر نمیتونیم برداریم. اون چه که عرض میکنم برای تفکیک دو نوع فلسفه علم از هم دیگه است که ما اگه این تفکیک رو نکنیم شکست میخوریم، شکست میخوریم. یه علتی که شاید تو این 30 سالم، با این که 30 سال خیلی کمه و کوتاهه برای تغییر نظام علمی آموزشی و انقلاب آموزشی فرهنگی، ولی اینم که گاهی تو این 30 سال دوباره کاری و بازگشت به عقب و تکرار مکرر در مواردی شد، علتش به نظر من این بود که رو تعریف علم باید یه مقداری مکس بیشتری میکردیم، بعد سرعت میگرفتیم. این کار رو نکردیم. اولا اون چه که به نام انقلاب فرهنگی شناخته شده، که همه فکر میکنن انقلاب فرهنگی شده، اول انقلاب تموم شده، حالا میگن آقا چرا پس حالا این حرفا رو میزنی. انقلاب فرهنگی نشده. اتفاقی که در دانشگاه های ما افتاد در سالهای اول انقلاب که انقلاب فرهنگی نبود دیگه. همه شما یادتون اون زمان گروه های سیاسی، گروه ها تو دانشگاه ها اختشاش میکردن، از اون طرف تو کردستان کار مسلحانه میکردن، از طرف تو دانشگاه تهران و این ور اونور پایگاه داشتن. درگیری های دانشگاهی بود، وادار کردن اونها انقلاب رو و نظام رو به درگیری، و بعد دانشگاه یه دو سه سال تعطیل شد، یه عده‌ای از کادرهای ساواکی و مارکسیست و اینا تصفیه شدن اون زمان، ولی تقریبا هیچ تغییر جدی در متدولوژی علم، در باب فلسفه علم، در باب تقسیم بندی و بازنگری در علوم و اینا انجام نگرفت. نمیگم شروع نشد، شروع شد اما انجام نگرفت. یه گلت چه میده که اینا کارای یک ماه و دو ماه و دو سال و سه سال نیست، یه کار مستمر زمان بریست. حد اکثر یک تحول نصف و نیمه آموزشی اتفاق اگر افتاده در دانشگاه ها. همینه، انقلاب فرهنگی نیست. هیچ انقلاب فرهنگی که میگن شد، اسمش از خودش بزرگتر بود. کدوم انقلاب فرهنگی شد؟ آیا مسیر مبدع و غایت در حوزه علوم انسانی تغییر جدی کرد؟ یه تلاشای شروع شد در حاشیه دانشگاه، متاسفانه هنوز کتابایی که توی 20 سال زحمت کشیدن با فکر اسلامی تولید شد، هنوز اینا جزء منابع آموزشی پذیرفته نشده، تو حاشیه است. کدوم انقلاب فرهنگی؟ گذاشتن پشت گاز، یه تورم کمی ایجاد شد، تعداد دانشجو از چند صد هزار رسید به 3-4 میلیون. اسمش انقلاب فرنگیه؟ این حتی انقلاب آموزشی هم نیست. باد کردیم دانشگاه رو. این تورم آموزشیه. من نمیخوام بگم هیچ اصلاحی نشده، اصلاحات بزرگی شده، تحولات بزرگی شده. با همه این مسائل دانشگاه های ما امروز به لحاظ بافت استاد و دانشجو جز بهترین دانشگاه های کشور اسلامی هم. اما انقلاب فرهنگی خیلی یک کلمه ترکیبی است، خیلی گنده تر از اتفاقی که افتاد. اتفاقی که افتاد انقلاب نبود، انقلاب فرهنگی نبود، حتی انقلاب آموزشی هم نبود. ببینید پیشرفت کردیم ما، پیشرفت کردیم، اما انقلاب نبوده. انقلاب وقتی است که ابتدا یک انقلاب در تعریف علم باید اتفاق بیفته. حالا من برای که کلیگویی نکرده باشم سرنخاشو عرض بکنم و توضیح بدم که چه مفهومی از علم وارد کشور شد با تأسیس دانشگاه و قبل از اون در دوره قاجار و پهلوی و ما بر اساس چه تعریفی از علم بایستی پیش بریم. این شروع انقلاب علمی و فرهنگی است. البته معنیش هم این نیست که علوم موجود رو بریزن دور کلن، یه چیزایی از بیخ تازه، معنیش این نیست، همچی حرفایی نیست. صحبت از تصفیه و تعطیل و این حرفا نیست، صحبت از یه بازنگری انتقادی، کریتیکال، علمی و دقیقه. بفهمیم چی میخواییم و دنبال چی داریم میریم، تا بعد نتیجهش نشه بعد از 30 سال چند میلیون فارغ التحصیل بدی توی رشته های مختلف، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی مشکل داری. به لحاظ کمی معلوم نیست تو چه رشته ای چه تعداد دانشجو تربیت کردی و چرا، حالا چه کارشو میخواییم بکنیم. یه بخش عظیمی از اینا بیکارن، نه کشور نیاز داره بهشون، نه زندگی خودشون تأمین میشه. مهندسی جامعی نکردیم که ببینیم اصلا کشور چی کم داره، در چه رشته ای چقدر باید بپذیری. همینطور رفتیم، هر دانشگاه آزاد، دولتی، پیام نور، هر جا تونستن ساختمون بسازن دانشجو تربیت میکنن، همون دانشجوی خودشون رو میکنن عضو هیئت علمی، باز یه گدی همون خودشون رو تکثیر میکنن. وقت تو رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی که دیگه ما تقریبا ناکارآمدیم، صرفا ترجمه، پایان نامه ها تقریبا ترجمه است، کپی برداریه. تقریبا تو نظام آکادمیک ما تو حوزه علوم انسانی تولید علم به معنای حقیقی کلمه با بنیانهای اسلامی ایرانی جوری که بیاد تو نظام آموزشی، تو متن بیاد نه تو حاشیه، نداریم. تو حاشیه اونایی که تولید شده تو حاشیه نگه داشتن، نمیذارن بیاد تو متن. ما باید برگردیم یه مقداری گیرای اولیه رو اصلاح کنیم. یکی از این گیرا اصل تعریف علمه. ما مفهوم پردازی و ایده سازی نمیتونیم بکنیم الا که یه بازنگری اساسی، یعنی اجماع کنیم سر مسئله اینکه علم واقعا همین است که برای ما تعریف شد. با کدوم فلسفه علم با جلو بریم؟ من اول یه نکته رو توجه بدم که متفکران اسلامی ما هم در دوره معاصر هم قبل گفتن گاهی مورد سوء تفاهم قرار گرفته در باب تعریف علم اسلامی یا اسلامی کردن علم. ببینید همه ما با این تقسیم قلابی آشنای ذهن ما که آقا علوم یا علوم دینی هن یا علوم غیر دینی. اصل فساد و انحراف از همین تقسیم بندی شروع شده. اصلا علم رو نباید تقسیم کرد به دینی و غیر دینی. علم نمیتونه سکولار باشه ذاتن. علم نماست اونه که سکولاره. این حرف کمی باید دقیق فهمیده بشه، چون ممکنه از دو طرف برداشت های غلطی پیش بیاد. یکی از این طرف بگیم که خب اگه علم ذاتن سکولار نیست، پس همه اون چه که به نام علم شناخته شده پس همه اینا دینیست. یه اشتباه هم از اون طرف که کسی فکر کنه که وقتی میگید آقا علم نمیتونه سکولار باشه، علم غیر دینی نداریم، علم دینیست، معنیش اینه که تمام علوم رو میخواید به طور مستقیم با استنباط از آیه و حدیث نقل استخراج کنی. اگر هر گزاره علمی مستقیم به یک متن دینی ارجاع داده نشود پس علمی نیست، دینی نیست، باید همه استناد داده بشه. هر دو برداشت غلطه. دینی بودن یه مفهوم عام‌تریه. ما علم رو به دینی و غیر دینی یا سکولار تقسیم نمی کنیم. این اصل اول. این تفاوت بزرگ اول بین فلسفه اسلامی علم، معرفت شناسی اسلامی با معرفت شناسی غربی، عمدتاً معرفت شناسی پوزیتیویستی. مفاهیم سکولار علم و علمی نیستند. امروز علم و علمی اسم مستعار سکولار شده. شما هر چی بگی، هر مسئله‌ای که مطرح بشه، میگن آقا حرف دینی داری میزنی یا میخوای حرف علمی بزنی؟ علمی بودن یعنی سکولار بودن. این محصول معرفت شناسی پوزیتیویستی، محصول معرفت شناسی مادیه که امروز متاسفانه در دانشگاه‌های دنیا حاکمه، از جمله در ایران هم همینا رو آموزش میدیم به هم. در معرفت شناسی اسلامی و غیر دینی مفاهیم سکولار علم نیست، علمی هم نیست، تحریف واقعیته. مفاهیم سکولار تفسیر نادرست از واقعیت، علم نیست، علم نماست. علم اگر علم است یعنی واقع نماست. علم یعنی چی؟ چی چیزی علم و علمی است؟ اون چیزی که واقعیت رو برای ما معلوم میکند. علم اگر علمه یعنی واقع نماست، نمیتونه خلاف دین و متن دین باشه. به محصول تجربه و گاهی عقل بشر میگن علم. خب اگر این مطابق با واقع است، ما واقع رو الهی میدونیم. واقع الهی است، واقعیت الهی است، پس چطور میتونه علم الهی نباشه؟ علم ما از طریق عقل و تجربه به واقعیت که الهی است میشه علم الهی. بنابراین علوم عقلی و تجربی هم الهی و دینی هستند، سکولار نیستن. این اولین تفاوت بزرگ. ما چیزی به نام دعوای علم و دین، دعوای عقل و دین، دعوای دین و دعوای نقل و عقل نداریم. مثلا معنا نداره تو معرفت شناسی اسلامی. اینا مربوط به معرفت شناسی مسیحی اروپایی است، ولی تو تمام دانشگاه دنیا اینا رو قبول کردن، این تقسیم علوم به دینی و غیر دینی. اصلا علم غیر دینی معنا نداره، غیر دینی به معنای سکولار. دینی بودن علم به چه معناست؟ دست کم به دو معنا. یا وقتی صحبت از دینی بودن علم میکنیم، مرادمون مشروع بودن یک علم است. اگه مراد اینه، از منظر اسلامی همه علوم و فنونی که حوائج مشروع بشری رو رفع میکنند و در مسیر کمالات معنوی یا مادی بشر و جامعه مؤثر میافتند، دینی اند. و لذا میدونیم فقهای ما کسب بعضی از علوم و فنون و صنایع رو واجب میدونن، یعنی واجب شرعی، گاهی واجب عینی، گاهی واجب کفایی. مثلا میگه اگه یک جامعه به لحاظ پزشکی فنی چی یک کمبودی داره، جامعه اسلامی، واجب شرعی است، مثل نماز خواندن، مثل جهاد رفتن، واجب شرعی است یه عده برن توی علوم و فنون و صنایع اینا متخصص بشن که جامعه اسلامی از عقب موندگی، وابستگی، آسیب پذیری، فقر، بیماری اینا خلاص بشه. اینا واجبه دیگه. هر چی که هدفش واجبه، وسیلش هم واجبه. اگه اسلام یک جامعه سالم، عادلانه، مرفه، اخلاقی، متوازن خواسته، اگر اسلام مخالف با فقر، فاصله طبقاتی، بیماری، بیسوادی، عقب موندگی، ذلت، وابستگی است، پس همه علوم و فنون و صنایعی که در این مسیر مؤثر باشند، همه اینا چی میشن؟ نه تنها مشروعند، بلکه به معنی خاص که حالا خواهم گفت به اون معنی هم دینیه، سکولار نیستن. لذا اینا که میگن آقا پیامبر فرمودن که طلب علم واجب است بر هر مرد و زن مسلمان، طلب العلم فریضه، این مراد فقط همین علوم است که اصطلاحاً بهش میگن علوم دینی، یعنی منظور تفسیر و فقه و اصول و ایناست. اصلا این تقسیم علوم به دینی و غیر دینی تو سنت اسلام ما نداریم. ضمن این که اون زمانی که پیامبر این فرمایش فرمودن، چیزی به نام علم فقه و اصول و تفسیر و حدیث و اینا، این علومی که بعدن رجال و درایون، این علوم که اون زمان نبوده، اینا بعدن به وجود آمد. اصلا این تقسیم که مراد مثلا علوم حوزوی، علوم غیر حوزوی، اینا که در زمان پیامبر که اینا مطرح نبوده که. هر علمی که برای جامعه اسلام، امت اسلام لازم است، او علم دینیه و کسبش فریضه است. ببینید اینا از همین جاها شروع میشه اختلاف. حالا توضیح میدم جریان پوزیتیویستی و جریان تجدد طلب و مدرنیستی چطور از همینجا سنگ بنا رو کج گذاشتن تو ذهن ماها. نگاه غربی به علم و به دین غیر از نگاه اسلامی است. اگر دینی بودن علم به معنای مشروع بودن، عرض کردم، اگر دینی بودن علم به معنای تبیین عالم تکوین و طبیعت شناسی و انسان شناسی است، یعنی شناخت‌های ناظر به جهان و حکمت حاکم بر جهان، شناخت‌های ناظر به عالم آدم، همه علوم و فنونی که در شناخت عالم و آدم مؤثر بیفتند دینی است، سکولار نیست. بنابراین معرفت بشری در نقطه مقابل معرفت دینی نیست. ما نمیگیم معرفت تقسیم میشود به دینی و بشری. این تقسیم اروپایی مسیحیه. معرفت بشری، معرفت سکولار تعریف نمیشود تا نوبت به نزاع یا آشتی بین علم و دین و عقل و دین و اینها برسه. معرفت بشری اگر معرفت است، غیر دینی نیست. معرفت عقلی و تجربی سکولار نیست. این جمله نهایی نتیجه که میخوام بگیرم، معرفت عقلی و تجربی سکولار نیست. اتفاقی که افتاده در علوم انسانی و حتی در علوم طبیعی اینه که گزاره‌های مخلوط این علوم به خصوص در علوم انسانی و علوم اجتماعی شده که اینا لابلای گزاره‌های عقلی و تجربی که اونا هم دینی است از نظر ما، مشروعه، لابلای این گزاره‌هایی وارد علوم انسانی اجتماعی و گاه علوم طبیعی شده که اینا نه عقلی است و نه تجربی است، ولی به نام عقلانیت مدرن به ما غالب کردن. او گزاره‌ها سکولارن. اینا ناخالصی‌هایی است که وارد علم شده. خرافات مدرن، ایدئولوژی‌های سکولار بشری، گزاره‌هایی که نه پشتوانه عقلی و برهانی دارد، نه تجربه تاییدش کرده. ساندویچ پیچوندن لای گزاره‌های علمی، یعنی لابلای گزاره‌های عقلی تجربی که سکولار نیست، لابلای اونای گزاره‌های سکولار که نه عقلی است و نه تجربی، ایدئولوژیکه. گزاره‌های مارکسیستی، گزاره‌های لیبرالیستی، گزاره‌های فاشیستی، گزاره‌های اگزیستانسیالیستی، گزاره‌های پوزیتیویستی، اینا دخیل شده، ناخالصی است. مشکل سر ایناست. علم و علم نما مخلوط شده. معرفت بشری، عقل و تجربه از حوزه معرفت دینی خارج نیست، اخراج نشده. معارف اسلامی منحصر به معارف نقلی نیست. لااقل ما شیعه، ما مسلمونا معتقد نیستیم که منبع دین فقط نقل است، بلکه عقلم جزء منابع دین میدونیم. دینی در برابر عقلی نیست. عقلی و نقلی هر دو دینی است. این نگاه ماست به علم. همونطور که نقل وحی الهی، یعنی نازل از طرف خداست، عقل هم سفیر خداست. عقل هم الهام الهی است. حجت شرعی است، حجت عقلی است. عقل و نقل هر دو حجتند از طرف خدا. لذا ما اگر خلاف نقل عمل کنیم باید پاسخگو باشیم، اگر خلاف عقلم عمل کنیم باید پاسخگو باشیم. خلاف عقلم اگر عمل کنیم باید پاسخگو باشیم، چون او هم حجت خداست. ما دعوای عقل و نقل نداریم. گزاره های عقلی سکولار نیستن. اینو هی تکرار میکنم برای که این یه چیزیه که درست خلاف همه حرفایی است که به ما آموزش دادن تو دانشگاه. در مکتب ما منبع معرفت دینی هم عقل هم نقله. بین عقل و نقل تعارض نیست. اگر توهم تعارض شد، یا از ناحیه درک عقلی اشکال پیدا شده یا از ناحیه درک نقلی، درک ما مشکل پیدا کرده. این درک باید اصلاح بشود. یا عقلمون درست کار نکرده در اون مرحله، یا نقل رو درست نفهمیدیم. نمی شود حقیقتی رو عقل بپذیرد نقل رد کند به طور قطعی، یعنی عقل برهان قطعی براش داره و نقلم به طور قطعی ردش کنه، محال همچیزی در نقل اسلامی. نمیشه نقل یک چیزی رو اثبات قطعی کنه، عقل انکار قطعی کنه، این محاله. خب این شد علم شناسی اسلامی، برخلاف علم شناسی که از غرب ترجمه شده و تو دانشگاه‌های ما مبنای کاره. معرفت شناسی ما، فلسفه اسلامی علم اینه. در جهانبینی اسلامی کون و شرع دو نسخه از یک حقیقت و یک منشأ. بنابراین علم اگر تکوین و تشریع منشأشون یکی است و هر دو الهی است، پس علم کائنات و علم شرعیات هر دو الهی است. در فلسفه علم از نظر اسلام هر دو علم هم مشروع هم واجب هم دینی هم. علوم نقلی رو اصطلاحاً میگن علوم دینی، موضوعش کلام خداونده. علوم عقل تجربی که اصطلاحاً بهش میگن علوم بشری و اشتباهاً بهش میگن معرفت غیر دینی، موضوعشون فعل خداونده، یعنی خلقت، یعنی آفرینش. علوم نقلی روی کلام خدا کار میکنن، علوم عقلی تجربی روی فعل خداوند کار میکنن. هیچ کدوم اینا سکولار نیست و تضاد محاله بین این دوتا، چون هم تشریع هم تکوین هر دو از یک منشأ، هم عقل و هم شعر از طرف خداوند حجته. این نگاه ما به علمه. تو این دیدگاه شما میتونی حرف دینی بزنی که غیر علمیه، بگین آقا غیر علمی است، یا حرف علمی بزنی بگین آقا غیر دینی است؟ نمیشه. همین مسئله که اینقدر ساده به نظر میرسه در دنیای علم، تو فلسفه علم، تو معرفت شناسی، حاکم بر تقریبا همه دانشگاه های جهان، مقفوله و قبول ندارن این رو. کل جریان های سکولار بر همین اساس آمدن جلو و بحث کردن. در این سنت الان تو حوزه مباحث مربوط به علم الان در غرب معرفت شناسی سنتی خالص، معرفت شناسی تجریدی داره میره به حاشیه، به جاش داره جامعه شناسی علم و روان شناسی علم داره تقویت میشه. جامعه شناسی علم و روان شناسی علم یعنی چی؟ یعنی علم خالصی جدا از شرایط اجتماعی و شرایط روانی فرد دانشمند وجود نداره. یعنی علم جدا از عقاید و فرهنگ فردی و اجتماعی نه متولد می شود نه رشد می کند. یعنی علم، جامعه شناسی علم و روان شناسی علم مهم است، نه معرفت شناسی و متدولوژی علم. اینا حرفایی است که الان داره در غرب حاکم میشه. اینا باب نسبی گرایی رو البته باز میکنه، باب پوزیتیویسم رو محدود و تضییق میکنه. اونجا توضیح میده که چقدر نظم سیاسی و ایدئولوژیک در دنیا تبدیل شده به پیشفرض‌های بدیهی برای علوم. تمام علوم طبیعی و علوم اجتماعی و فلسفه و ریاضیات، حتی ریاضیات میگه، میگه حتی منطق، میگن حتی منطق و ریاضیات در بستر پیشفرض‌های سیاسی فرهنگی ایدئولوژیک کلن شکل گرفته در طول تاریخ و پس از این هم خواهد گرفت. علم مجردی هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت. حتی علم تجربی علم مجرد نیست، علم با پیشفرض‌های غیر علمی است. حالا یه پیشفرضش مارکسیستی، فاشیستی، غربی، شرقی، سکولار، دینیه، پس شما هم داری همینو میگی، متاد از ما دو قدم هم رفتی جلوتر. ما دیگه اینشو نمیگفتیم. ما معتقدیم همه علم صرفا فرهنگی نیست. ما بخشی از علمم عقلی برهانی انتزاعی است، فرافرهنگی است، فرازمانی است، فراجغرافیا و تاریخی است. همه علم اینجوری نیست. و الا بدیهیات چیه؟ برهان چیه؟ و الا چجوری بشر امروز با بشر هزار سال پیش یا بشر اینجا با بشر اوور عالم چجوری با هم ارتباط معرفتی علمی برقرار میکنن؟ همه علم که تابع فرهنگ نیست، نه به اون شوری نه به این بینمکی. معرفت شناسی اسلامی قائل به حد وسطه، میگه علم رها نداریم، میگن علم رها نداریم، بنابراین علم رهایی بخش نداریم، علم مستقلی وجود نداره. اینا حرفای تازه است دیگه حالا که دارن میزنن. صحبت از علاقه رهایی بخش و علم رهایی بخش یعنی علم 100% تجربی، علم 100% عقلی و برهانی، علم واقع نما وجود ندارد و امکان ندارد. همه اینا توأم با نظریه ها و پیشفرض ها و خواسته ها و علایق ماست. همه گزاره هایی که آن دانشمند طبیعی و علوم انسانی، علوم انسانی که واضحه، حتی دانشمند طبیعی میده توأم با علایق و عقاید اوست که اونا ربطی به علم ندارن. علم معنی تجربی، اونا ما قبل تجربی و فرا تجربی هن. خب حالا این دیدگاه با فلسفه های تجربی علم، با معرفت شناسی های پوزیتیویستی چقدر زاویه داره؟ الان تو دانشگاه های کشورهای مثل ما هنوز تو همون گفتمان قبلی گیر افتادن، هنوز دارن از علم که حرف میزنن با نگاه پوزیتیویستی حرف میزنن. بابا اون صاحب مال خودش داره یه چیز دیگه میگه، حالا دیگه شما هنوز داری اون رو میگی؟ اون صاحب مال حرفش عوض شده، داره یه چیز دیگه میگه. باز ما مثلا 150 سال 100 سال دیگه روشنفکرای ما ریش پروفسوری میزنن، یعنی حرفای 100 سال پیش اینا رو باز 100 سال دیگه به ما میگن. خب ما میگیم اقلا یکم بروز باشید، یکم بروز باش. میخوایم نقلی برخورد کنی نه عقلی با مفاهیم غربی، بروز باش. الان که اینا یه حرفا رو نمیزنن که شما میگید. البته جریانای منتقد پوزیتیویسم هم باز خودشون یه نوع پوزیتیویسم نقابدار و پیچیده‌تری پشت صحنه دارن. خلاصه این که آیا میتوان، اینا سوالاتی است که مطرح میکنن، اینا جریانای هابرماس رو اینا مطرح کردن. این عبارتشو میخونم: اساساً آیا میشود علم رو دوباره به قلمرو عقلانیت برگرداند؟ خیر. ببینین اینا معرفت شناسی پسا مدرنه. سوال مهم فلسفه علم در دنیا: چه چیز میتواند واضح و علمی باشد؟ هیچ چیز. همه جا تجربه آزمایشگاهی ما و نظریه پردازی های ما میگه آمیخته به عقاید و علاقه ماست. پوزیتیویسم چیه؟ علم زدگی چیه؟ خود علمم فرهنگ زده است. اون تحلیلی از عقلانی شدن که به نام توهم زدائی، اسطوره زدائی میگفتن مدرنیستا، به مفهوم از دست دادن آزادی از معنا حرف میزد، قالب متفاوتی از تعریف علم و روش شناسی علم رو پیش گرفته است. میگه این الگو و پارادایمی است که ما اسمشو میگذاریم روش شناسی انتقادی. عبارات اینات بفرمایید: امروز باید از عقلانیت گفتمانی سخن گفت، نه عقلانیت انتزاعی. یعنی اصلا ما یه معیاری بیرون از ما و شما به نام معیار علم و عقلانیت نداریم، عینیتی نیست که قابل دسترسی باشه، همه چیز تلفیق عینیت و ذهنیته. بنابراین چون هر کسی ذهنی و ذهنیتی داره، همه چیز نسبی است و شخصی است. بنابراین علمی وجود نداره، همه علوم شخصی و گفتمانی هم. خب الان ما که این مبنا رو قبول نداریم ها. این مبنا باز گفتم این از اون طرف بام افتاده، این علج پوزیتیویسم دیگه اصل علم و عینیت و علمیت گذاشته زیر سوال. ولی ما میگم آقا اقلا به این حرفای پسا مدرن جدیدتر غرب توجه بکنید، اینا رو اگه قبول بکنی، اگه اینا با این مبانی دیگه چرا داری به ما فحش میدین؟ چرا وقتی میگی اسلامی کردن، نه فقط اسلامی کردن دانشگاه، بلکه اسلامی کردن دانش، توی تعریف کاملا معنا داره. اصلا تو این تعریف مارکسیستی کردن علم، فاشیستی کردن علم، لیبرالیستی کردن علم، اسلامی کردن علم، همه به یک اندازه معنا داره. نه تنها ممکنه، بلکه اجتناب ناپذیره، یعنی لازم است، یعنی چیز شق دیگه‌ای وجود نداره اصلا. یعنی علم علمی وجود نداره، علم حتما باید یا مارکسیستی یا فاشیستی یا لیبرالیستی یا اسلامی یا مسیحی یا چی باشه، اصلا غیر او علمی وجود نداره. همه علوم پسوند دارن. این معرفت شناسی دهه های اخیر در غربه. ما اینقدر شورم قبول نداریم، نه او بینمکی نه ای شوری، ما میگیم تعادل. اما شما حداقل به این حرفای جدید شما که میخوای ترجمه کنی اقلا به اینا احترام بذار. با این مبانی چه حقی داری؟ با این مبانی آقا نه فقط دانشگاه اسلامی معنا داره، دانش اسلامی معنا داره، نه فقط علوم انسانی پسوند دینی و غیر دینی میپذیرن، حتی علوم تجربی فیزیک و شیمی هم با این تعریف هابرماس، با این تعریف فوکوی و پست مدرن، حتی فیزیک و شیمی هم شرقی غربی و گفتمانی میشه. اصلا سریع صحبت میکنه از عقلانیت گفتمانی، عقلانیت ارتباطی. این تعابیری مثل گفتمان، اصلا خود گفتمان یک کلمه مال همین تفکر جدیده. آخه تو ماها گفتمان میگن، بعضیا فکر میکنن گفتمان یعنی گفتگو، میگه بیا با هم بشینیم گفتمان کنیم. اصلا گفتمان معنی گفتگو نیست، گفتمان ترجمه به حساب دیسکورسه، یعنی نوع بیان، نوع نگاه، یعنی به قول چیزا مفهومش نزدیک میشه به پارادایم. اصلا ببینید خود این تعبیر پارادایم، گفتمان، دیسکورس، اپیستمه، همه اینا مال همین معرفت شناسی نسبیگرای پست مدرنه. اصلا این تو تفکر پوزیتیویستی اینا معنا نداره. همه چیز علمی خالص، علم خالص هم تجربه است، هر چی غیر تجربی هم خرافه است، غیر علمی است. یعنی تو این دیدگاه همه چی علمی است، افراط عزیز، تو این دیدگاه الان فعلی در اروپا همه چی علمی است، حتی خرافه هم علمی است. اصلا مرز خرافه و علم کجاست؟ هر کدوم یه اپیستمه، یه گفتمانه. این عقلانیت توست، اون عقلانیت منه، این جامعه شناسی توست، این جامعه شناسی منه، اون فیزیک جامعه شماست، اینم فیزیک جامعه ماست. این حرفایی است که الان داره زده میشه. بله؟ چرا؟ ریشه نسبی گرایی در نوعی سفسطه است. اتفاقا حکمای بزرگ اسلامی پیش بینی کرده بودند تمام کسانی که برن به سمت تجربه گرایی افراطی دیر یا زود به دام شکاکیت خواهند افتاد. الان امثال هیوم هم پدر تجربه گرایی افراطی هم در غرب، هم پدر شکاکیت هم. چون اگه تجربه شد تنها معیار علم، علم مساوی شد با تجربه جریان پوزیتیویستی، اولین چیزی که زیر سوال میره اعتبار خود علوم تجربیه. چون اعتبار خود علوم تجربی قابل تجربه نیست. تبدیل تجربه های پراکنده به قاعده علمی خودش یک عملیات عقلی است، نه تجربی. یه عملیات فلسفی است، یه عملیات شهودی است. بله؟ تعدیل؟ جزمیت؟ ببین جزمیت یه فرقی هست بین از بحثمون خارج میشی، من البته حاضرم، مطمئن ترسم منو بیرون کنم بگم وقت تموم شد، ولی اینو بدونین یه فرقیه بین جزمیت و یقین. چه فرقیه بین جزمیت و یقین؟ جزم و یقین چه فرقیه بینشون؟ یقین اعتقادی. جزمیت قطعی است که ولو بدون استدلال شما بهش رسیدی، شامل قطع روانی هم هست. یقین قطع، یقین قطع، یقین معرفتیه. شما وقتی به چیزی یقین داری یعنی دلایلشو میدونی، یا بدیهیش یا اگر بدیهی نیست برهان داری، حجیت منطقی برای تو داره، این میشه یقین. جزمیت نوعی تعصبه، من قبول دارم، من در اون شک نمی کنم. چرا شک نمی کنی؟ به تو چه؟ به اهل یقین وقتی بپرسی چرا به گزاره الف یقین داری، به توضیح میده چرا. میگی به خدا، به پیغمبر، به معاد، میگه به این دلائل من عقیده دارم، میشه یقین. یقین روانی رو اصطلاحا یقین نمیگی. اما جزمیت چیه؟ من اعتقاد دارم. بدون چرا اعتقاد داری؟ به چه دلیل؟ و همین دلیل که هست، همینه که هست، من یقین دارم. جزمیت قابل انتقال به دیگران ممکنه نباشه، اما یقین قابل انتقال هست. البته اصطلاحات مختلفی برای یقین هست، حالا این که من میگم با اصطلاح مشهورش عرض میکنم. این نکته مهم بود که فرمودید شما، ولی الان تو بحث ما مربوط نبود. ما اونی که میخواستیم عرض کنیم اینه، وقتی که امروز داره در دنیا صحبت از پارادایم و اپیستمه و گفتمان و اینا میشه، و همه در خدمت نسبی سازی معرفته، یعنی متلاشی شدن مبانی پوزیتیویستی علمه، یعنی زیر سوال رفتن پسوندی به نام علمی بودن، صفتی به نام عینی بودن. یعنی این که الان توی معرفت شناسی پست مدرن هیچ گزاره‌ای که شما میگین نمیتونی بگی گزاره علمی و عینی و مطابق با واقعه، و علم مجرد از فرهنگ و عقاید و علایق و قدرت و اقتصاد و موقعیت طبقاتی و چی و چی و چی و چی وجود نداره. که البته این حرف مال دوران پست مدرن نیست، از قبل هم گفتن کسانی. مارکس میگفت بگو سر کدام سفره مینشینی تا بگم چگونه میاندیشی. فروید میگفت اعتقادات و فرهنگ هرگز جدا از منشأ جنسی و ادیپ جنسی نیست. اون یکی دیگه میگفت که لیبرال ها، معرفت شناسان لیبرال، اپیستمولوژی لیبرال، خیلی هاشون میگفتن اغلب اون ما اون چیزهایی را میدانیم که میخواهیم. اصلا یه عبارت هیومه، میگه عقل برده غریزه است. این حرفای پست مدرن ریشه های مدرنیستی داره. اینا لذا پست مدرن شما فکر نکنید یه چیزی ضد مدرنیته است. پست مدرن ادامه مدرنیته است. پست مدرن به بنبست رسیدن مدرنیته است. همون مدرنیته وقتی سرش به دیوار خورد شد پست مدرن. مبنا همونه. پدران پوزیتیویسم و تجربه گرایی افراطی در واقع کسانی بودن که نطفه نسبی گرایی و شکاکیت رو همونا کاشتن. چون فراتر از مفاهیم تجربی همه چی مشکوک میشه، علم نیست، خرافه است، و بعد ریشه خود تجربه هم، چون اعتبار تجربه هم به تجربه نیست، الا دور میشه یا تسلسل میشه. این تجربه چرا حاکی از واقعه؟ اینو میخوای نسبت بده به یک تجربه دیگه ای یا به خودش؟ شما بالاخره باید دایره رو بشکنی، باید تجربه مبتنی بشود بر عقل، بر بدیهیات عقلی یا بر شهود باطنی علم حضوری، و الا علم نمیشه هیچ وقت، و لذا شکاکیت رسیدن. جمله آخرین، هی میگم آخرین که وسطاش چی نکنه در نره، اواخر نیمه ای دیگه، واقعا آخرینه، اواخر نیمه دوم قرن بیستم اصل مفهوم عقلانی شدن، عقلانی بودن و علمی بودن مورد شک و بحث جدی است. به حاشیه رفته. صحبت از جایگاه مفاهیم، گوش کنین، یه تعبیری داره هابرماس، میگه ما عقلانیت نداریم، سایت ناعقلانیت داریم. سایت ناعقلانیت یعنی چی؟ یعنی هر مفهومی که توی مباحث علمی مطرح میشه یه جایگاه، یه پایگاهی داره، یه سایتی داره، و اون سایت خودش عقلانی نیست، سایت ناعقلانی است. یعنی همه علوم تکیه دادن به غیر علم، عقلانیت ها همه متکی به عدم عقلانیت. اصلا اپیستمه پارادایم گفتمان یعنی همین. وقتی شما آقا در این گفتمان اینه، در اون گفتمان اینه، یعنی چی؟ آقا نظر شما راجع به جبر و اختیار، راجع به هستی، راجع به حق باطل، راجع به حقوق، راجع به حدود بشر، راجع به دموکراسی، راجع به چی چیه؟ مدرنیست ها میگفتن همه اینا رو باید بر اساس پوزیتیویسم و ماتریالیسم معنا کنی. حالا چی میگن؟ میگن ما معیار بیرونی نداریم. حقوق بشر، دموکراسی، اقتصاد، توسعه، پیشرفت، آزادی، کرامت انسان، عقبگرد، پیشرفت، همه اینا مفاهیم نسبیه. اینا تعریف کن، اینا تعریفی نداره، تعریف علمی نداره. در سایت ناعقلانیت الف تعریفش اینه، در سایت ناعقلانیت ب تعریفش اینه، در اپیستمه گفتمان شما اینه، پارادایم شما اینه، پارادایم من اینه. کدوم مهمتره بهتره؟ هیچ کدوم بهتر نیست. مال تو، مال منه. داوری میشه کرد؟ نه، داوری نمیشه کرد، فقط توافق میشه کرد. عیبی نداره با هم تفاهم کنیم، گفتگو کنیم، توافق کنیم، اما کسی چیزی رو نمیتونه به کسی دیگری ثابت کند. هیچ چیز قابل اثبات دیگه نیست. آقا یعنی علم کشک. آقا مجبوری مرض دارین اول علم رو ببری اونقدر محدودش کنی تو حوزه تجربه که هر چه غیر تجربی رو بگی مزخرف غیر علمیه و علم مساویس با ماتریالیسم، بعد حالا بیفتی به این دنده بگی که اصلا علم اساسا مزخرفه، از بیخ علمی وجود ندارد، همه چی ناعلمی است. نه او افراط، نه این تفرید. معرفت شناسی اسلامی تعادله، نه به شکاکیت میرسه نه به جزمیت تجربی و پوزیتیویستی. سایت های ناعقلانیت کجاست؟ بپرسیم سایت های ناعقلانیت کجاست؟ عقلانیتی وجود نداره. توضیح این که چقدر درک اشیاء ناممکن و پیچیده است، چقدر مرز علم و غیر علم مخدوشه، چقدر استنتاج ها و سپس رفتارهای بشر جدید و کل بشر در تاریخ ناعقلانی بوده است و ناعقلانی است. معضل عقلانی شدن، میزان نفوذ ارزش های فردی و اجتماعی در علم، یعنی هم اسلامی یا غیر اسلامی بودن علم، نفوذ قدرت سیاسی، فرهنگ و زیست جهان دانشمند در شروع علم، تداوم علم، جهت علم، درامیختگی فلسفه علم با فلسفه اقتصاد و سیاست و اجتماع و قدرت و اخلاق، اینا از حساسیت‌های جدید معاصر در باب علم است. در باب علم که در هر نظریه‌ای، گوش کنین، در هر نظریه‌ای دست کم یک عنصر اختیاری و قراردادی وجود دارد. این جمله خیلی مهمه. یه بار دیگه میگم، در هر نظریه‌ای، نه فقط در علوم انسانی، در حتی علوم طبیعی، حتی تو فیزیک و شیمی، حتی تو ریاضیات، تو فلسفه، در هر نظریه‌ای دست کم یک عنصر اختیاری و قراردادی وجود دارد که معمولاً نادیده گرفته میشه، اما هست و به شدت هم هست. همونی که فرهنگی از نظر با تعریف قبلیشون میشه غیر علمی و ربطی به تجربه ظاهری و آزمایشگاهی هم نداره. اون چیزی که فرایند توهم زدائی یا افزون زدائی نامیده شد، ترجمه میشه به افتراق حوزه ها تحت پوشش تخصصی کردن علوم، رفتن به سمت تکه تکه کردن علوم، استقلال عرصه علوم از همدیگه و مساوی با این شد که عرصه اصلا هر عرصه‌ای برای خودش و بی ارتباط با دیگری، اسمش شد تکسر، تکسر علوم، ولی در واقع تشتت علوم است دیگه. چیزی به نام وحدت علوم معنا ندارد، افتراق علوم به طور کامل از همدیگه. خب عرض من تمام شد، اگر وقت منم مثل عرض من تمام شده که برم، اگر سوال فرصت است جواب بدم که برم. یک صلوات بفرستین. فرصت دارم؟ بله؟ در کتب مختلف گفته می شود جامعه آمریکا به حسب عقاید فلاسفه عصر روشنگری شکل گرفته. رؤسای جمهور اولیه تحت تأثیر این فلاسفه بودند، به خصوص زمان جنگ استقلال آمریکا. این با گفته شما تناقض دارد. با کدوم عرض من تناقض داره؟ من اصلا راجع به این مسئله صحبتی نکردم. اگر دوستمون که نوشتن بفرمایید با کدوم عرض من تناقض داره، من تناقضش رو شاید بتونم حل کنم. بله. ببینید، یک تعامل بفهمید دوستان. اونی که من عرض کردم اینه که معرفت شناسیه، اونی که عرض کردم اینه معرفت شناسی که الان، بله، معرفت، بله، معرفت شناسی که تو حوزه فلسفه قاره‌ای مطرح است، ریشش عمدتاً آلمانی فرانسوی است. معرفت شناسی که در دانشگاه‌های انگلیس و آمریکا و به تبع اونا در بسیاری کشورها مثل ما به ارث مونده، عمدتاً ریشه‌های پوزیتیویستی داره. بله، البته الان که میگم فقط همین الان هم نیست، صحبت از دهه هاست. اما این فرمایشی که شما میفرمایید، اصلا انقلاب فرانسه و اون چی که به نام انقلاب فرانسه میگن و آمریکا هم میگن انقلاب، برای که آمریکا انقلابی اتفاق نیفتاده، یک جنگ استقلاله. یعنی بخشی از اشغالگرای انگلیسی اروپایی رفتن تو آمریکا، بعد از ملکه انگلیس جدا شدن، گفتن اینجا ما دیگه به شما مالیات نمیدیم، خودمون جداگانه اینجا آقا میشیم. این جنگ استقلال، اصلا اسمایی که میذارن انقلاب آمریکا، جنگ استقلال، اینا همش اسمای دروغیه. بخشی از استعمارگران از بخش دیگه جدا شدن، این قضیه. وقت اونجا لیبرالیسم قرن 18 عمدتاً راسیونالیستی بود، در اونه که به نام انقلاب فرانسه و آمریکا مطرحه، این حرفا بیشتر رایج بود، این گفتمان بیشتر رایج بود. اینه که ما عرض میکنیم تو حوزه بیشتر معرفت شناسی و فلسفه است. فهمیدن نظرتون راجع به این حدیث که از قول پیامبر نقل شده چیست؟ که علم سه قسم است: عقاید، اخلاق و مابقی فضل است. روایت البته این نیست، روایت تعبیر که یا عقاید یا اخلاق باقی فضل، این نیست. اینجوری تفسیر و ترجمه میکنن. ما نگفتیم تا هیچ نوع تقسیم بندی رو در علوم انجام ندی، ما گفتیم علوم تقسیم میکنن به علم قدیم و جدید، بعد میگن علوم تجربی عقلی جدید و سکولار و غیر دینی هن، علوم مثلا فقه و فلسفه و تفسیر اینا میشن علوم دینی. این تقسیم ما گفتیم تقسیم اسلامی نیست، ولی انواع و اقسام تقسیم بندی ها در علم هست. این تعبیری که از پیامبر هست مضمونش اینه، علمی که فایده ای به حال بشر نداره، مغازه باز میکنه، فضل فروشی، عوام فریبیه، مشکلی رو حل نمیکنه، مجهولی که نیاز بشر باشه تبدیل به معلوم نمیکنه، این علم دنبالش نه. مثلا تو یک روایت داره پیامبر آمدن دیدن کسی دوری کسی جمع شدن، پیامبر فرمودن که کیه ایشون؟ گفتن علامه است. پیامبر فرمودن علامه در چی؟ در چه علمی؟ فرمودن ایشون هر کسی بهش بگی اینا تا هفت پشت تو میگه کیان. پیامبر فرمودن حالا چیزیه که دانستن و ندانستنش مشکلی رو حل میکنه. بله یه وقتی همین علمم اگر مفید واقع شد، اونم میشه علم مفید. اما بعضی علوم، بعضی دانستنی ها هست که بدونی و ندونی فقط برای اظهار فضل و مغازه زدن و این چیزا خوبه، مشکلی از مشکلات بشر رو در دنیا یا آخرت حل نمیکنه. این تقسیم بندی رو ما قبول داریم و لذا ما اتفاقا یه جریان قوی در خود غرب در حوزه فلسفه علم به وجود آمد به نام فایده گرایی. فایده گرایی رو ما مخالفش نیستیم، منتها اشکال فایده گرایی، یوتیلیتریانیزمی که در غرب مطرح شد، یوتیلیتریانیزم مبتنی بر این بود که یوتیلیتی، سود، نفع، فقط مساوی است با نفع مادی و عمدتا فردی، سود غریزی و تجربی، لذت. اسلام با این مخالفه، و الا یوتیلیتی، سود، فایده چیز بدی نیست. حتما اسلام طرفدار فایده گرایی است، یعنی علم بی فایده علم لغوه. لذا تو دعای هم فرمودن رب زدنی علما نافعا، منتها نفع و فایده گرایی اعم از فقط فایده دنیاوی. آخرین سوال، با تعریف جدیدی که شما از قول فلسفه مدرن ذکر میکنید به نظر میرسد این گروه خود را هم به زیر سوال خواهند برد، لذا نظر خود را در مورد نقطه قابل اتکا این نظریه بیان بفرمایید. اصلا جریان نسبیگرا نقطه قابل اتکایی ندارد جز نسبیگرایی. بله شما میفرمایید خودشون زیر سوال میبرن، عملا زیر سوال هست، یعنی جریانی که دیگه داره رسیده به اینجا که ما فرق مرز روشنی بین علم و غیر علم نداریم، یعنی زیر سوال بردن اصل علم. علم زدگی افراطی حالا داره میکشه به علم ستیزی، منجر داره میشه به علم ستیزی. فرمودید منابع معرفت چهار است: عقل، تجربه، وحی، شهود. جای دیگر گفتید عقل تجربی. آیا میتوانیم دیگه نیار این سوال، آیا میتوانیم ترکیبات دیگری مثل عقل شهودی و عقل وحیانی به کار ببریم؟ عقل بله، عقل به معنای اعم، به معنای معرفت اگر باشد بله. عقل تجربی، آخه این عقل تجربی که من گفتم چون عیناً در روایات ما هست، در روایات بعضیا فکر میکنن عقلی که در منابع دینه فقط به معنای عقل آخرته. یک روایت هم یاد دارن حفظ کردن، العقلو، معلوم میشه شما هم همون رو حفظین. بله عقل اون چیزیست که بهشت باش کسب میشود و عبادت رحمان باش میشود. این درسته، حتما اینه، اما این تنها تعریفی از عقل نیست که در منابع ماست. من یه رساله به نام عقلانیت سالها قبل چی کردم و آخرش چهار دسته روایات رو آوردم، سه چهار دسته روایات که عقل درشون آمده. اینی خواهش میکنم عنایت بکنید، عقل در روایات ما به هر سه چهار نوع عقل داریم. ما روایاتی داریم درباره عقل متافیزیک، عقل مابعد الطبیعه، در باب خداشناسی، هستی شناسی، معاد شناسی، توحید، که ما مثل جریانای غرب کانت به بعد نیستیم که بگیم عقل از ایمان متافیزیک جداست و هیچ چی رو نمیشه با عقل فهمید، عقل تعطیل در عرصه متافیزیک. نه، اونایی که میگفتن ما کل متافیزیک و عالم رو با عقل بشر میفهمیم و عقل بشر کافی است، نه اون رو قبول داریم، میام یه افراط راسیونالیسم. نه ای که بگه عقل هیچ چی رو نمیفهمه توی حوزه ها، همه چی مشکوکه، مقولات جدلی و طرفینه به قول کانت در عرصه متافیزیک. هیچ کدوم آقا، عقل یه چیزایی رو میفهمه یه چیزایی نمیفهمه. عقل حجت است اما محدودیت هم داره، خطا پذیر هم هست.
یه دسته روایات داریم در باب عقل در حوزه اخلاق که اینا میگن اخلاق قابل عقلانی شدن نیست. عقلم اخلاق رو تایید نمیکنه. اتفاقا ما یک دسته روایات داریم در باب نسبت عقل و اخلاق. مثلا میگه عاقل کسی است که فلان فضائل اخلاقی رو داره، میگه کسی که مثلا حسوده عقل نداره. یعنی عقل در رابطه با حوزه اخلاق هم تعریف میشود. دسته سوم روایاتی داریم در باب حوزه عقل ابزاری، عقل معاش، عقل تجربی. مثلا در روایت داریم از پیامبر به اهل بیت که هر چه تجربه بیشتر شود عقل بیشتر میشود. این اون عقل دسته سوم، این عقلی است که عقل تجربی است، تو همین علوم تجربی خودش نشون میده. او عقلی که مربوط به عقل ابزاری تجربی است تو حوزه تکنولوژی و صنعت و فنانیت خودش نشون میده، این پیشرفت میکنه. امروز بشر امروز با بشر 1000 سال پیش، 500 سال پیش، 100 سال پیش فرق کرده. اما عقل تو حوزه متافیزیک، عقل در حوزه اخلاق، عقل در حوزه شهود، اونایی که اسمشو عقل شهودی، وحیانی، اخلاقی میگذارید، اینا مربوط به عناصر متغیر و تجربی نیست. تجربه کم و زیاد میشه، برهان کم و زیاد نمیشه. بشر امروز نسبت به بشر 2000 سال پیش عقل برهانیش قویتر و بیشتر نیست. اصلا تقریبا تمام عمده حرفای فلسفیه که الان زده میشه، همه اینا ریشه‌اش مال همون هزاران سال قبل، حرف تازه‌ای تقریبا نیست. هم شکاکا و نسبی‌گراها حرفای 2000 سال پیش دارن میزنن، هم جریان‌های رئالیست همون حرفا رو دارن میزنن. تو حوزه فلسفه پیشرفت خیلی معنا نداره، تو حوزه اخلاق همینطور، تو حوزه تکنولوژی صنعت پیشرفت معنا داره، چون به تجربه مربوطه. بنابراین آیا میتونیم عقل شهودی وحیانی تجربی بگیم به یه معنای عام که عقلانیت به معنی معرفته؟ بله، اما به معنای خاص عقل نه. ما در روایاتمون 3-4 دسته عقل تعریف شده. دیگه فرصت نیست، سوالات دیگه هم هست فرصت نیست. من فقط اینو خواهش میکنم، این دیدگاه رو، این جزمیت رو، خب او که خودش 2 ساعت وقت میخواد که خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. عدالت در نظر لیبرال، بله؟ نه وقت دارن، اینجا سمیناره، بعد از ما کسی میخواد بیاد، اون او بنده خدا هم حق داره به سر شما استاد به سر شما رو بترشه. من از خدا میخوام خدمتتون باشم، من تو رئیس اینجا صاحب مال اینجا نشسته. بفرمایید. من دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. بشین تا بگم. از او پشت ستون آمد، سرش اینجوری گردیش دیگه، ها شما اینجا، این گفتم کجا در رفت نکنه در عقب. هر شبت خدمتتون که ببینید، اگر مخاطبتون شورای انقلاب فرنگی، مخاطب بنده هم همین شورا هست. مطابق به ما گفتن که نرین بیرون راجع به شورا حرف بزنیم. گفتن آقا، گفتن هر چی حرف ها تقیه نمیکنم، نه اگه اینجا که جای تقیه نیست. هر شبت که میخوام بگم اون چی که ما راجع به شورا، کارکرد شورا، کارآمدی شورا داریم، خیلی بیش از اون چیزایی است که ممکنه تو ذهن شما باشه. و بارها هم تو شورا گفتیم، بارها هم کار به چالش کشیده، انتقاداتی داریم به بافت شورا، به مکانیزم تصمیم گیری ها در شورا. اصلا دموکراسی و رأی گیری شوراهای تخصصی نباید دموکراتیک باشن، باید علمی باشن. یه موضوعی مطرح میشه تو جلسه، مطرح میشه 30-40 نفر نشستن، حقیقی و حقوقی، بعضیاشون برای اولین بار اون مسئله رو دارن میشنون، به دلایل مختلف رأی گیری میشه یه مرتبه، یه حرف مهمه که روش 2 سال کار شده، فکر شده، رأی نمیاره، هیچ، میره به زباله‌دانی تاریخ. یه حرف خیلی متوسط رأی میاره. راجع به مکانیزم تصمیم گیری، من البته حرفا رو نباید بزنم، چون دوستان به من گفتن آقا هر چه حرف داری تو خود شورا بزن، همینجا دعوا کن، بیرون نرو راجع به چیز بگو. حالا حضرت عباسی حرفای من رو جایی نن بگین باز دوباره. ما که البته از خدا دلمون میخواد ما رو بیرون کنن از اونجا. ولیکن میگن فایده ای نداره. میگن شما الان اینا رو میری بیرون میگین، شورا تضعیف میشه. هر چه حرف داری همینجا بزن، اگه قبول شد شده، اگه قبولم نشده بالاخره همینه. مکانیزم تصمیم، مکانیزم ها بله مکانیزم تصمیم گیری من انتقاداتی که خودم دارم انتقاد. خب آخه میگن بیرون که میای میگید شما چه کار میکنید چه تأثیری داره این بیرون گفتن، جزی که شورا همین انقدر که تضعیفم میشه باز شما هم بیشتر تضعیفش میکنه. ما یعنی بنده خودم در مکانیزم تصمیم گیری در شورا انتقاد دارم، در بافت اعضای شورا من اشکالاتو میبینم. اولا یک دست نیست، اینا که بیرونن فکر میکنن این شورا، اینا که تو شورا همه هم فکرن، اینقدر تضاد وجود داره در داخل همین جمع، با اینکه همه خب منصوبین حقیقی یا حقوقی رهبری هن، همه هم آدمای خوب مسلمان، همه هم چی، ولی اینقدر تضادهای جدی که من اگه به شما مثالایی رو نمونه بزنم که سر چه چیزا اختلاف میشه، سر چیزایی که مثلا تو جمع شما اینا رو ممکنه به عنوان بدیهیات و ضرورت‌های اولیه حساب بکنید، اونجا بحث میکنن بعدم رأی گیری میشه. من بعد از مدتی تجربه فهمیدم که آقا همه این کارهایی که میگن تو رأی گیری های جای دیگه میکنن اینجا هم باید کرد. مثلا یک طرحی آوردی بخوای رأی بیاره، باید بری لابی کنی، گروه فشار تشکیل بدی، این آقا رو ببینی، این رو ببینی، بگو آقا تو رو به خدا رأی بده، به یکی زنگ بزنی بگی به این فلانی بگو اگه رأی ندی فلان میشه. بافت اعضای شورا همه با هم سنخیت ندارن، همه حساسیتاشون مثل هم نیست، دیدگاهاشون مثل هم نیست، بعضی ها افکارشون هم مثل هم نیست. یک، البته بعضی ها میگن همین روش درسته، میگن بالاخره شورای انقلاب فرهنگی یه شورای اجرایی نیست، یه شورای مباحثه فرهنگی است، اونجا باید هم دیدگاه های متضاد باشن، نباید همه یک فکر باشن، باید متضاد باشن. خیلی خب، متضاد بودن افراد یه فایده داره و اون که دیدگاه های مختلف گفته میشه، تکثر و پلورالیسم و اینا هستش، اما یک ضرری هم داره، نمیتونی تصمیم بگیری، نمیتونی یه تصمیمی رو بگیری درست پیش بری تا آخر. بافت اعضا یک دست نیست، مکانیزم تصمیم گیری به نظر من کاملا علمی نیست. بعد از همه مهمتر، مصوبات شورا تقریبا ضمانت اجرا نداره. خب دیگه آقا گفت به 100 دلیل، گفت چرا اونجا نزدی شیر حمله کرد، به چرا نزدی، گفت به 100 دلیل، اولش اینه که گلوله نداشتی. خب آقا اولش اینه که اصلا شورا ضمانت اجرایی براش تعریف نشده، بودجه هیچ دانشگاه و نظام آموزشی پژوهشی دست شورا نیست، رئیس کسیه که بودجه دستشه. گفت رئیس هر اداره ای معاون اداری مالیشه. وقتی بودجه دانشگاه، بودجه دانشگاه دست شورای انقلاب فرهنگی نیست، وقتی که تصمیم گیری ها ضمانت اجرا نداره، هر وقت هر دولتی میاد، هر مجلسی میاد، تنها شورایی که رؤسای سه قوه درش هستن شورای انقلاب فرهنگیه و شورای عالی امنیت. شورای عالی امنیت مباحثاتش مخفیه، باید هم باشه، مصوباتش قطعی و لازم الاجراست، باید هم باشه. شورای انقلاب فرهنگی من اونجا پیشنهاد کردم، گفتم آقا مباحثات شورا رو علنی کنیم، من گفتم اینا رو بریم پخش کنیم تو یک سایتی، روزنامه‌ای، حتی تو رادیو، جای مردم، دانشگاه، حوزه بفهمن اینجا چه موضوعاتی پیش میاد و کیا چی میگن، و همه مواظب حرف زدنشون باشن. و بعد مصوباتش هم تصفیه میشه میره تو آرشیو. بنابراین برادر بزرگوار، به 100 دلیل ما این شیره رو نزدیم، اولش بود که گلوله نداریم، درست شد؟ خیلی خوب، تموم شد، سلامت بفرستید.